أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المظهر المستكين الناموس الأكبر الحجة المنتظر الإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. قبل از شروع گفتگو یه تذکری راجع به این مباحث و گفته هایی که میشنویم. قبلن هم یه دوره این کار رو انجام دادیم، به جهاتی اون تأخیر شد و باز به جهاتی دوباره این کار رو میخواییم شروع کنیم و اون دوره های 40 روزه مراقبت. قبلا 1 ماهه بود، 1 ماه راجع به یک موضوع فکر کنیم، تمرین ذهنی کنیم، تمرین رفتاری کنیم تا یه اصلاحی صورت بگیره. حتی 1 ماه کمه، 40 روز هم کمه، اما به عنوان اینکه 40 روز تلاش کنیم و این تلاش منقطع نشه تا آخر عمر. حکایت ما حکایت کسی که داره از یک تنابی بالا میره. اگر از این تناب که داره میره و به آسمان صعود میکنه هم بالا هست، رها کرد، رها کردن دست مساوی است با سقوط. خصلت های خلقی اینطوری نیستش که در آدم 1 روزه، 2 روزه، 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه، 2 ماه بنشینه. سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. عمری باید فرد تلاش کنه تا خلقیاتش تغییر کنه. در ابتدا باید همه تلاشش متمرکز بر این باشه که خلقیات منفی طوفانی بشه. تکبر، غرور، حسد، کینه، خودشو در شرایطی قرار نده که اینا طوفانی بشه. از اینکه بگذره، سالیانی که بگذره، به فرمایش استاد ما می‌فرمودن عمری یکی ممکنه تلاش بکنه شاید 1 صفت منفی رو ریشه کن کنه. خلقیات به راحتی ریشه کن نمیشه. باید تلاش کرد. دائم باید تلاش کرد و جلوگیری کرد از اینکه اینا طوفانی بشه. برای اینکه دوره‌های 30 روزه یا 40 روزه اصلاح رفتاری، تغییر خلقی انشاءالله با هم حرکت کنیم و تمرین کنیم، این به عنوان یک شروعه، نه که بعد 40 روز دیگه باید اون تمرین، اون توجه تمام بشه که انجام شد. کار استارت میخوره تو 40 روز، انشالله میدونم که استارت بخوره و حرکت شروع بشه. دوره های 40 روزه ای که روی یک موضوع همه ما، اونایی که میخوان حرکت کنن، رشد کنن، چندین بار به زبانهای مختلف این گفته شد که حرکت سلوک به عمل، نه به گفتن و نه به خواستن. اراده کفایت نمی کنه، عمل کفایت نمی کنه، طلب کفایت نمی کنه، حرکت باید کرد. این نقطه اول. و اما اینکه اون دوره 40 روز روی این قسمت فکر میکنم حسب کینه ها از دل صحبت شد، چون مهمه این قضیه. عامل قفل ورودی به بهشت کینه است. قرآن راجع به بهشتی ها اینطوری می‌فرماید: و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. کلید ورودی به بهشت پاک شدن از کینه هاست. کینه یه حالت درونیه، بزرگترین مانع نشستن حقایق در دل. رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شد از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمان شد، پیمان شد. تا این کینه باشه امکان نداره حقایق در دل نفوذ کنه. لیست کسایی که ازشون خوشمون نمیاد، این تمرین این هفته، این رو بنویسید. لیست کسایی که ازشون خوشمون نمیاد، ولو شده به اندازه یه سر سوزن، همینه فقط بنویسیم تخته انده بگم تو باید بایشون چی کار کنیم. از یه همکلاسی یا همکاری که مثلا فرض کنید که خوشمون نمیاد، چجوری بفهمیم خوشمون نمیاد؟ وقتی سلام علیک کردن ها، یه وقت اینجوری سلام علیک کنیم، سلام، حال شما خوبه؟ یه وقت اینجوری سلام، در شرایطی که غم و ناراحتی چیزی ندارید، با دو نفر دو نوع سلام علیک میکنیم. کسانی که تو این موقعیت هستن اینجوری باشون سلام علیک اگر بخواید بکنید میکنید، یا ترجیح میدین که تو موقعیت ها مواجه نشین؟ از حد اقل کدورت و کینه که اگر یه شغلی پیشنهاد بشه، دوست دارین که مثلا همکار نباشیم با هم، نه به دلایل کاری. یه وقتی میگین من با ایشون دوست ندارم همکار بشم چون مثلا این مثلا از لحاظ شغلی به هم نمیخوره. نه، به لحاظ خلقی دوست دارین اگه با 4 تا ماشین مسافرت میکنین، با تو ماشینی که ایشون هستن توی ماشین دیگه باشید شما. مثالاشو خودتون پیدا کنین تو زندگی. افرادی که این فرن لیستشون رو بنویسین، همراه خودتون داشته باشین. یه نکته ارز کنم، اینو باز این مثال رو فکر میکنم بیش از 10 بار گفتم، تا خط تمرین نکنید خطا نمیشوید. به شنیدن گفته های یه نفر که مثلا چجوری دال رو بنویسید، چجوری یه رو بنویسید، به یک ساعت که هیچی یک میلیارد ساعت هم اگر کسی پای صحبتهای یه استاد خط بنشینه و اون توضیح بده، یک خط هم نمیتونه آدم بنویسه. باید خط بنویسید تا خطات بشه. اینایی که عرض میشه تمرین های خط. خب همینجا نگهش میداریم بحث رو. پس از امشب عزم بر بیرون کردن کینه ها در وجودمون استوار میشه انشاءالله. اما بحث محاسبه، من یه بار فهرست محاسبه رو عرض کنم که ما داریم چی کار میکنیم، چی میخواییم، پیگیر چی هستیم. در فهرست محاسبه اینو میخواییم، این لیست رو بعد بدانیم. یکی جایگاه محاسبه در فضای موفقیت، سلوک. سلوک به معنای خاص، موفقیت به معنای عام. بعد از چه منزلیه و قبل چه منزلیه. بعد سرفصل دیگه‌مون حقیقت و هویت محاسبه است. معنای لغویش، مترادفاتش، کلید واژه هاش. تو قرآن این مفهوم با چه واژه هایی به کار رفته، معنا مفهوم اصطلاحیش چیه، یعنی محاسبه یعنی چی، محاسبه چه چیزی نسبت به چه چیزی، محاسبه خودش یعنی چی، حساب و کتاب کردن، ارزیابی کردن. خب عمده چیه تو محاسبه، متعلقشه محاسبه چی و نسبت به چی. میخوام وضعیت مالیمو محاسبه کنم، نسبت به چی، نسبت به متوسط اجتماع، نسبت به نیازهام، نسبت به آرزوهام. این میشه معنای اصطلاحی محاسبه. بعد به مناسبت بحث نفس و ویژگی های نفس و قوای نفس، چون محاسبه نفس و انواع روش های محاسبه، چون ما شاید از محاسبه یه روش بیشتر ذهنمون نباشه. محاسبه یک امر تشریفاتی نیست، محاسبه واجبه، مستحب نیست. و اگر کسی محاسبه نمی کنه واجبی رو ترک کرده. لیس منا من لم یحاسب نفسه، از ما نیست کسی که خودش محاسبه نمی کنه. صریح آیه قرآن امره، امر جدی هم هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کسی باید نگاه کنه، بررسی کنه که چی فرستاده. این جزء واجب هاییه که مورد غفلت واقع شده. انواع محاسبه، روش های محاسبه، انگیزه از محاسبه چیه، چه ضرورتی داره محاسبه، هدف از محاسبه، آثار و فواید محاسبه، مدل های محاسبه رو که عرض کردم. اون کسی که محاسبه میکنه کیه؟ مگه میشه خود قاضی خودش مجرم باشه؟ میشه؟ تا حالا کدوم دادگاه دیدید که مجرم بگن خودت قضاوت کن؟ پس مثل اینجا یک ظرافت بیشتری هست، چون اگه به مجرم بگن تو قضاوت کن، قطعا اون قضاوت قضاوت صحیحی نخواهد بود و محاسبه اینو قضاوت. پس اون عامل محاسب کیه؟ نفس خودش هم محاسبه شونده است، هم مجرمه، هم محاسبه کننده است، قاضیه. اینجا یه بحث ظریفی وجود داره که جای خودش عرض میکنم که این نفس باید دو قسمت بشه، دو تا بشه. چجوری؟ سر جای خودش انشاءالله. وگرنه محاسبه دقیق قطعا نخواهد بود، محاسبه خواهد بود که همین محاسبه که انجام میشه. مجرم گفتن خودت قاضی باش. روشن است چه عرض میکنم؟ شما توی دادگاه اگر قاضی و مجرم یکی باشه ارزشی داره اون حکم؟ خب اینجا هم نفس مورد محاسبه است، مجرمه، هم خودش میخواد قضاوت کنه. برای اینکه این نامعقول نباشه باید این وسط چه چیزی تعریف بشه، چه کار باید انجام بشه، اون هست. به عبارت دیگه اون حقیقت عامل فاعل محاسبه کیه. سرفصل بعدی اون آیات روایات محاسبه و مقایسه محاسبه در سایر فرق. یک، محاسبه مقایسه محاسبه در اسلام، اونم عرفان اسلام، با سایر فرق و مقایسه محاسبه اسلام با سایر علوم. چون محاسبه در سه تا علم حداقل بحث جدیه، یکی تو روانشناسی که اونجا تحت عنوانهایی مثل روانسنجی محاسبه، اونجا معادلش این واژه است، روانسنجی. البته کلید واژه‌های دیگه ای هم داره که اگر لازم بود تو کلید واژه‌هاش عرض می‌کنم. تو بحث مدیریت هم مثلا یکی از سرفصل‌های مدیریت ارزیابیه که معادل محاسبه است، و تو بحث اخلاق اینا رو باید مقایسه کنیم. بعد درجات محاسبه است، یعنی این محاسبه یک ظاهری داره و اون ظاهر یک باطنی داره و اون باطن یک باطن دیگه ای داره و همینطور باطنهای متعدد. اینا رو باید بدونیم چیه این باطن، تا جایی که البته بشه. بعد مراتب محاسبه است، محاسبه عموم، محاسبه خواص، محاسبه اولیاء خدا. مثلا به نظر شما مرحومای قاضی چجوری محاسبه میکردن خودشون؟ میشن گناه های چشم، گوش، نمیدونم چی؟ محاسبه که تعطیل نمیشه. تو مراتب چه معانی پیدا میکنه؟ تو مراتب سلوک. سلمان فارسی چجوری محاسبه میکرده؟ چی رو محاسبه میکرده؟ امیرالمومنین چی رو محاسبه میکرده؟ بعد کیفیت محاسبه، کیفیت عملیش، ارکان محاسبه. تو این کیفیت عملی برای محاسبه کردن چه پیش نیازهایی لازمه که محاسبه درست انجام بشه؟ چیزایی که اگر نباشه اصلا محاسبه انجام نمیشه. و چه چیزایی کمک کننده، چه ابزارهای کمک کننده است برای محاسبه که اگر نباشه محاسبه با کیفیت درستی انجام نمیشه؟ اون اولیا اگر نباشه اصلا محاسبه انجام نمیشه یا غلط انجام میشه. این دومی اگر نباشه محاسبه کند و کم کیفیت انجام میشه. بعد از وصولتون کیفیت شما که انجام دادین گفته شد. کیفیت یعنی چگونگی، با توجه البته به مراتبش. کسی که مثل بنده توی همین اولیات زمین میخوره اون چجوری باید محاسبه کنه؟ کسایی که هی مراتب بیشتر رو مراقبت میکنن اونا چجوری باید محاسبه کنن؟ مطلب بعد، آفات، بحرانها و مشکلات محاسبه، یعنی مواردی که اگر اینا رو آدم دقت نکنه یا محاسبه انجام نمیشه یا محاسبه ناقص انجام میشه یا محاسبه مهلک انجام میشه، یعنی محاسبهش میشه جز گناهاش، غرورآفرین میشه محاسبهش. مطلب بعد، ارزیابی محاسبه، یعنی از کجا بفهمیم که محاسبه درستی انجام دادیم؟ به عبارت دیگه علائم و نشانه های محاسبه صحیح چیه؟ مثل این که میگن اگر توبه صحیح کردی بعد این حالات در شما ایجاد شده که بتونیم محک بزنیم. و مقصد آخر پایان و نهایت، یک کسی که محاسبه درستی کرده چه می شود، به کجا می رسه. این از فهرست بحث. ما از این فهرست معنای لغویشو با هم مرور کردیم، برای این که ممکنه تو ذهن بعضی از دوستان نباشه معنای لغوی محاسبه که با این واژه ها هم ریشه است. حسب، حسب و نسب با محاسبه هم ریشه است. دیگه چی؟ حسب، حسب یعنی کافیه. فحسبه جهنم، جهنم براش کفایت میکنن. حسب که یعنی همون استقرار. همین مترادف نسب. حساب، اینا همش هم روشه است. از اسامی روز قیامت یوم الحسابه، از اسامی خداوند حسیبه، حسیب و کفا بالله حسیبا. اسرع الحاسبین امثاله. حساب به معنای خود واژه محاسبه و حساب، ریشش به معنای اشراف، اطلاع. منتها گاهی وقتا اشراف و اطلاع صرفا برای دانستن مسئله، گاهی وقتا برای مثلا بهره بردن از یک چیزه. این اشراف پیدا کردن بر یک چیزی، احاطه پیدا کردن از یک چیزی، اطلاع یافتن، انگیزه های مختلفی داره. اگر به قصد امتحان و به قصد طلب باشه به این میگن محاسبه. نظر و دقت، اشراف و اطلاع به قصد اختبار، به قصد طلب. در فارسی نزدیکترین واژه به کلمه محاسبه میشه رسیدگی. رسیدگی چیه؟ پیگیری مطلبه، منتها به قصد طلب کردن اون مطلب. خب خدا حسیبت یعنی چی؟ یعنی خداوند اطلاع داره، محیط، اختبار داره، خبر داره، خبیر به مطلب و مشرف است بر امور، بر مردم، محیط برای اینکه اونها رو به اصطلاح به حسابشون رسیدگی کنه. در واژه محاسبه یک معنای استمرار و تداوم هم هست. خب این واژه لغوی شده که عرض کردم، اما معنای اصطلاحیش، معنای اصطلاحیش رو فکر نمی کنم برسیم. قبل از این که معنای اصطلاحیش که میفته برای هفته آینده بگیم، من دو سه تا نکته کوچیک عرض میکنم. اینا رو خوب لطفا همراهی کنید. یه بار اگر خاطر شریف دوستان باشه راجع به افکاری که تو ذهنمون هست صحبت کردیم. ما خیلی وقتا فکرهایی تو ذهنمون هست. یه بار همینجا به نظرم پرسیدم که از صبح تا شب چند تا فکر تو ذهن شما و من میاد؟ چند تا؟ بین 20 تا 30 هزار فکر. چند تاش میتونید از صبح تا حالا چند تا فکر کردیم بنویسیم؟ بین 50 تاش میتونید بنویسیم؟ 30 تاش میتونید بنویسیم؟ یعنی ما 1000 افکاری که تو ذهنمون هست رو نمی کنیم بنویسیم. کار محاسبه چیه؟ کار محاسبه دقیقاً به مرحله آگاهی رساندن اون چیزیه که آگاه ازش نیستیم. بذارید یه مثال دیگه بزنم. اگه شما فردا صبح از خواب بلند شید ببینید 20 کیلو چاق شده، چیکار میکنید؟ بیا جلو آینه خودتونو دقیقا خودتونو همجوری نگید، در نظر بگیرید که یک دفعه 20 کیلو چاق شده یا 20 کیلو لاغر شده، چیکار میکنه آدم اولی که خودش جلو آینه ببینه؟ یه جیغی میکشه مثلا چی شدم؟ سریع اولین کاری که میکنی چیه؟ چیکار میکنی؟ بگی من چیکار؟ دکتر میرم، چه بلایی سر من اومده؟ درسته؟ اما اگر این 20 کیلو در عرض 10 سال اتفاق بیفته حالا چی؟ سالی 2 کیلو در عرض 2 سال اتفاق بیفته سالی 10 کیلو میشه ماهی چند کیلو؟ ماهی 1 کیلو، ماهی 800 گرم، روزی چند کیلو؟ روزی 25 گرم. شما اگه فردا از خواب بلند بشین ببینید 25 گرم چاق شدین چه کار میکنین؟ اصلا میبینین که 25 گرم چاق شدین؟ سرطان چرا بیماری بده؟ جلسه پیش گفتیم دیگه چرا بده؟ سرطان که بد نیستش، چون به رو وزنه نمیاد سرطان، خورد خورد پیش رفته. شما اگه فردا صبح از خواب بلندشین ببینین 20 کیلو چاق شدین، سراسیمه عازم مطب اورژانس خواهید شد یا مطب پزشک خواهید شد. اما وقتی که این تدریجا اتفاق بیفته، در طول 2 سال اتفاق بیفته، همون اتفاقه اما اصلا متوجه نمیشه، چون متوجه نمیشین پیگیری هم نمیکنید. روزی 20 تا 30 هزار فکر از ذهن بنده و شما عبور میکنن. حالا کار محاسبه چیه؟ محاسبه این وزنه یه که شما میذارین تو خونه. رو وزنه که بریم، اگر وزنه نداشته باشیم قطعا متوجه چاق شدن خودتون نمیشه. اونایی که مثل من دارن ریش سر و موشون سفید میشه متوجه نمیشن که یکی امروز اضافه شد، اصلا متوجه نشدن. ولی اگه یه دفعه بلند شدم از خواب بیدم کل سر و صورتم سفید شده، از سر کار مرخصی میگم میام دادم. اگر وزنه نباشه همون اتفاقی میفتد که میفته، با این تفاوت که شما به هیچ عنوان براش گامی بر نخواهید داشت، چون متوجهش نشده. محاسبه واجب مستحب نیست. یه مثال از این 20,000 فکر بزنم. امروز یه جایی بودیم میگفتن چجوری افکار تو ذهن ما شکل میگیره، چی میشه ما بخیل میشیم؟ من اونجا یه مثال زدم، وقت میگیره، اینجا اون مثال رو نمیگم، در یه وقت دیگه اون مثال رو عرض میکنم. ببینید اینطوری مثال بزنیم، شما از خواب بلند شدیم تو خونه، از روی مثلا رخت خوابتون بلند شدیم، رفتیم یه استکان چایی ریختیم خوردیم، چه فکری گذشت از ذهنتون؟ یا رفتیم سر اینجوری بگم، رفتیم سر کار یا قرار تو خونه کاری انجام بدیم، اولین کاری که کردیم نشستین و یه چایی برای خودتون ریختین، چه فکری گذشت؟ بیش از 5 فکر میگذره. آره. میریم تو اتاق، مثلا فرض کنید مثلا کارتون انیمیشن سازیه، کامپیوتر روشن میکنی تا کامپیوتر روشن میشه میشین چایتون رو میخوره، طبیعیه دیگه نه؟ چه فکری پشت سرشه؟ بگین ببینم. تو شرکتون نشستین کامپیوتر روشن کردین، تو این فاصله مثلا آینه در میارین چهرهتون نگاه میکنین، هر کسی کارهایی که تو این فاصله میکنن بیاد تو ذهنش، چه فکری پشت سرشه؟ هیچ کاری نیست الا اینکه چندین فکر پشت سر اون کاره، ولی اون که من الان دستم اینجا زدم همین که میکنم، هیچ کاری نیست الا همین دست زدم. یکی از مهارت‌هایی که باید همه ما پیدا کنیم مهارت‌های تشخیص این افکار ناخودآگاه، چون افکار ناخودآگاه بعداً سر جای خودش وای نمی‌سته، افکار احساسات تولید می‌کنه، احساسات رفتار تولید می‌کنه. مثلا همین کامپیوتر رو که روشن میکنین وسطش یه چایی بر خودتون میریزین، چه افکاری پشت سرشه؟ یک، چند لحظه طول میکشه تا کامپیوتر روشن بشود بالا بیاد. دو، چای خوردن به من لذت میدهد. در فاصله این چند لحظه میتونم یک چایی بخورم. چهار، باید از این وقت خودم استفاده کنم. دو سه تا دیگه هم هستم. اینا دیدین؟ تمام رفتارها پشت سرش این محاسبه افکار باید بشه. چرا؟ چون ما تو محاسبه هامون خیلی وقتا طوری محاسبه میکنیم که یه اژدهایی در درون ما خفته است، اون اژدها وقت خاص خودش بیدار میشه. یه داستانی مولوی داره میفهمن که یک فرد مارگیر رفت توی به اصطلاح برفای مار خیلی بزرگ، اژدهایی رو دید و آورد برای نمایش، اژدهای مرده. این اژدها که آمد تو نمایش قرار گرفت، آورد رو پل بغداد گذاشت، آفتاب زد، این فکر مرده، آفتاب زد این اژدهای گرم شد، یک دفعه به جون آمد. اولین کاری که کرد چی بود؟ زد صاحبشو کشت، بعدم یه عده از مردمو کشت. این تمثیلش تمثیل حالتهای نفس ماست. ما فکر میکنیم اصلا غرور نداریم، نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است، من تو محیط امتحانش قرار نگرفتم، من رشوه نمیخورم. خب رشوه 2 میلیاردی به این پیشنهاد نشده وقتی که احتیاجم بهش دارم. چطور میگم من نمی کنم این کارو؟ به چه دلیل؟ اجتها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. زمینه های طغیان و سرکشی نفس رو فراهم نکن، فکر نکن رهیدی. کسانی که از ما هزاران گام جلوتر بودن، یکیشون ابلیسه، به عالم ملکوت راه پیدا کرد، عارف بالله ابلیس. نمونهاش یه بار گفتم تو بحث دیگه، تو بحثای گذشته، بلعم با اورا، اینا تو قرآن آمد، برسیسای آبه، سامری، سامری میگه من جبرئیل میدیدم، خدا هم تاییدش کرد. تا تو بحث توبه خاطر شریف دوستان هست که گفتم اقتضاء این که کسی حرکت کرده باشه طبیعیش اینه که بهش توفیق بدن دیگه، نه؟ خب ابلیس 6000 سال سجده کرده، طبیعیش اینه که سر جای بزنگایی که میخواد بلغزه خدا دستگیریش کنه. چی شد؟ مگه نمیگین عمل توفیق میاره؟ چی بوده این وسط؟ چون برای اینکه یک سال کار کنیم، حالا یه بارم بزنیم یه چیز خراب کنیم، کمکتون نمی کنه که خراب نکنیم؟ چرا خود کمکش نکرد؟ نه، خدا الحمد راهمین نیست. باشه تا همین تو همین مباحث محاسبه اصلا اون چه مشکلی داشت. تو این قسمت عرض شد که این در درون ابلیس یک نکاتی داشت، محاسبه واجب است، این واسطت العقد هر شما که تکرارش کنه، در درون یه چیزی داشت که محاسبه نکرد و اون سر بزنگاه اون اژدها چه کار کرد؟ سر برآورد. محاسبه واجبه نه مستحب. حالا ببینیم این رفتارها رو دیدیم، ما چجوری محاسبه میکنیم؟ نماز، روزه، چشچرانی. من اینجا نشستم، زودتر از موعد بلند شدم، یکی رو دیدم زود بلند شدم، جز محاسبه ها میدنم؟ گناه نبود که، این گناه نبود، اما خبر از یک طغیان عظیم نفس میداد، همون طغیانی شیطان وقتی که داشت سجده میکرد تو معلوم گناه نمیکرد که، اما اون طغیان در درونش بود. ما که اینجا نشستیم اصلا فکر گناه هم نمی کنیم که الان تو این مجلس، اون وزنه‌ای که باید گرمهای چاق شدن ما رو ببینه وزنه‌ای نیست که صرفا اعمال رو بسنجه. اگه میخواست اعمال رو بسنجه که شیطان اصلا تو تمام محاسبش هیچ کدوم از منفی‌ها رو انجام نداده، تمام منهیات رو انجام نداده، محاسبه فقط محاسبه عمل نیست. با یه نفر دست دادیم، دستش خیلی گرم فشار دادیم، جز مثبت منفی‌های خودمون میاریم؟ نه. اما وقتی که محاسبه کنیم این همینی که پشت سر این کامپیوتر روشن کردن تو این فضا چه فکری آمد که من رفتم یه چایی ریختم برای خودم، بچه ها سر صدا کردن، من خواب بودم از خواب پریدم پاشدم باشون دعوا کردم، پشتش چه فکریه؟ یک، این بچه ها می توانند خودشون رو کنترل کنند، و دو، میدانند که باید خودشون رو کنترل کنن و هیچ کدوم انجام ندادن، بنابراین شایسته تنبیهن، سرزنشن. درسته؟ به همین خاطر وقتی بچه 6 ماه ترسدا میکنه ما دعواش نمی کنیم، چون به طور ناخودآگاه این فکر درمون هست که این بچه نمیتونه خودشو کنترل کنه، دست خودش نیست. حالا با این توجه این چند تا رفتار رو ببینیم پشت سرش به نظر شما چه فکریه. اگر یک ساعت عبادت بخوایم بکنیم، یک ساعت قرآن بخونیم، تو حرم بیشتر وایستیم زیارت جامعه بخونیم، تو نماز جماعت بیشتر طول بده، این برامون چجوریه؟ سخته کم دیگه، طاقت فرساست. اما 90 دقیقه اگر بشینیم فوتبال نگاه کنیم چقدر زود میگذره، مثل برق و باد. آها، پشتش چه فکریه؟ فکرش با شما.
با خدا راحت تر صحبت میکنیم، روان مطالب به ذهنمون میاد، یا با دوستمون
بیشتر چه فکره؟
چند صفحه قرآن، نیم ساعت قرآن، یه جز قرآن، چند دقیقه قرآن میخوایم بخونیم، این راحت تره یا یه کتاب جوک اگه بدن دستمون، کدوم با اشتیاق بیشتری میریم جلو؟ این راحت تره یا اینکه فیلم سینمایی ببینیم، یا اینکه نه فیلم سینمایی هم نه، نیم ساعت تبلیغات قبل از فیلم رو ببینیم؟ اگر بازی مثلا ما طرفدار استقلالی، بازی به وقت اضافه کشیده بشه، وقتی که این عقبه یا مثلا مساویه، خوشحال میشیم یا ملول؟ و اگر وقتی که نماز میخونیم، دعا میخونیم، این به وقت اضافه کشیده بشه، طرف بیشتر طول بده، دعای کامل در میخونه بیشتر طول بده، خوشحال میشیم یا ملول؟ تو سینما، تو نمیدونم جاهای مختلف، تو فوتبال، تو مسابقه‌ای که دوست داریم، دوست داریم ردیف اول باشیم یا بریم اون آخرا به زور مثلا نگاه کنیم؟ توی نماز، توی جلسه، اونا چی دوست داریم کجا بشینیم؟ اگر برنامه‌ای داشته باشیم که بخوایم با خدا خلوت کنیم، با خودمون خلوت کنیم، محاسبه‌ای بکنیم، خودمون رو ارزیابی کنیم، یه عبادت خاصی بکنیم، تو کارهای روزمرمون آخرین کاری که میفته آخر کدوم یکی از ایناست؟ چند بار نمازمون قضا شده؟ چند بار نهارمون قضا شده؟ برای کدوم برنامه ها بیشتر امروز و فردا میکنیم؟ برای برنامه کاری و تجاری و پولی و چکیمون، یا برای برنامه نزدیک شدن به خودمون؟ زود باوریم یا دیر باور؟ شایعات روزنامه ها، سایت ها، برنامه های مختلف، اینا چقدر اگه حرفی بشنویم میگیم شاید درست باشه شاید نه، باور زود میکنیم یا دیر؟ اما حرف هایی که مثلا مطابق میلمون نباشه، از قرآن و روایات، اونا چجوری باور میکنیم؟ نه این معلوم نیست حالا سندش چجوری باشه. استمسامون رو زودتر میخونیم یا آیات و روایات رو؟ استمسامون رو، استمس جوکی جالبی بیاد، این رو زودتر، سریعتر پخش میکنیم، سند میکنیم به بقیه، تا به دستمون یه جوک برسه سند میکنیم. حالا اگه یک حرف جالب معنوی بشنویم، اونو با چه سرعتی انجام میدیم؟ تا انجام میدیم؟ در برابر گفتن و نگفتنش تأمل داریم یا نه سرعت داریم؟ خب اینا رو گفتن، حالا ببین پشتش چه افکاریه، پشت سرش افکاریه که گفتنش مساوی است با شعر. جوک ضرورتش از گفتگو راجع به خدا بیشتر است. نه؟ گفتن خدا آموزاری کردنه، اما جو گفتن ایجاد نشاطه، به درد بخوره. تیغ محاسبه اگه بیاد آدم میفهمه کجاست. حالا تو بینید نماز، روزه، حج، نمیدونم اینا رفتم، یه چشمی هم کردم، حالا خدا ببخشه، چه محاسبه این؟ داریم تبلیغ میکنیم. ما یه کتاب مثلا فرض کنید راجع به سلمان زدیم، یکی هم کتاب راجع به ابوذر زده، از ما با کیفیت تر، کدوم تبلیغ میکنیم؟ پشتش چه فکریه؟ نفس خوب حریفیه و تا دقیق محاسبه نشه اصلا به دست نمیاد داره چه کار میکنه. بازی های نفس ظریفه. این نکته اول در ضرورت محاسبه دقیق. شیطان همینو محاسبه نکرده. من از کجا بفهمم الان که در معرض رشوه نیستم آدم رشوه خوری هستم یا نه؟ شیطان باید این از خودش میپرسه. من از کجا بفهمم متکبر هستم یا نه؟ شما الان حسدتون بروز نکرده، ولی از کجا میفهمید که حسود هستین یا نه؟ خلجان در وجود ما هست یا نه؟ خب وقتی که بروز کرد و حابیل رو زد کشت که دیگه اونجا نمیشه کارش کرد. شما وقتی که تو سراشیبی قرار گرفتین، اونجا دیگه جای امتحان کرده این که ترمز کار میکنه که نیست. هنوز که من سرعت 150 کیلومتر نرفتم، از کجا بفهمم که اگر 150 کیلومتر رفتم این ترمزا تو اون سرعت جواب میده یا نه؟ این کار کار محاسبه است. انشاءالله بیشتر راجع بهش گفته بودیم.